السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب پیشاپیش شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شیعیان و اهل بیت، شیعیان اهل بیت تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که مشمول شفاعت این حقیقت عظیم قرار بگیریم و صدیقه طاهره همه ما رو مورد لطف خودشون قرار بدن و انشاءالله جزو کسانی باشیم که در دنیا و آخرت ما رو بپسندن به این که راهیان راه ولایت باشیم، امداد کنن ما رو که در طریق ولایت قرار بگیریم، از فتنه ها کمک کنند که ما مسئول بمانیم و از طریق ولایت انشاءالله خارج نشیم. انشاءالله ایام هم خلاص دوستان بالاخره هر قد هر کجا هر کی میتونه بالاخره برای تبلیغ و این بزرگ داشته ایام فاطمیه حتما خلاص زحمت بکشه و این سنت جا افتادنش مهمه. اگر جا افتاد و وقت دیگه هر چقدر که جا، البته جا افتاده ولی خب بیش از این، هر چقدر بعد جا بیفته، هر چقدر این اثر داشته باشه در کسانی که کوشیدن تا این طریق جا بیفته، تو اون کار هم مؤثرن و اونها انشاءالله مأجورن اندالله. بحث ما در آیه 243 سوره بقره بود که بعد از یه بحث طولانی که بعضی از مباحث شخصیت زن در اسلام رو بعضیش رو عرض کردیم، هر چند قسمت معظم بحث هنوز ماندش، انشاءالله در آیات دیگری که در سوره های دیگه بهش میرسیم، مثل بحث حجاب که بحث عظیمی است که اصلا بحث نکردیم، بحث ارث رو اصلا بحث نکردیم، مباحث مختلف دیگری در بحث زن بود که دیگه اصلا وقت نشد بهش بپردازیم و خیلی طولانی میشد. در این آیه شریفی که از جلسه گذشته آغاز کردیم، بله
سوال داشت مربوط به اون الان مستقیماً، بعضی از آیات حکم خاصیه، مثلا حکم ازدواج پیامبر، احکام خاص مربوط به ازدواج پیامبر و همسران پیامبر، این میتونست در یک روایت قدسی بیاد، الان کاربردی برای ما نداره، این مخاطب بودنش
حالا الان به اون آیات نرسیدیم، ولی اونجا چرا؟ یعنی الان چون هنوز به اون آیات نرسیدیم، فقط اشاره شد که حکم ازدواج پیغمبر در این که بعد از پیغمبر نمیتوانند ازدواج بکنند و یا در حقیقت بعضی از احکام خاص دیگه که مثلا همون خود تعدادی که برای پیغمبر در ازدواج محفوظه که 9 نفر باشه، هرچند دیگه اضافه نباید بکنند، اختصاص این حکم رو ایشالا در جای خودش عرض خواهیم کرد. چون الان وارد بشیم این آیه رو که وارد شدیم نیمه کاره میشه، جلسه هم خلاصه تا شنبه دوباره به تأخیر افتاد. یه بحثی داره ایشالا اونم که نشون میده اونم زنده است، اونم بحث اینجور نیستش که بحثی باشه تاریخی و گذشته. خب در خدمت این آیه شریفه بودیم که اون روایتی که شأن نزول آیه است رو دیروز خدمت دوستان عرض کردیم که علم تر، بسم الله الرحمن الرحیم، علم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم علوفون حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون، که این طاعون می آمد و اینها اغنیا خارج می شدن و فقرا می موندن و اغلب فقرا می مردن و اغنیایی که بیرون می رفتن بیشتر زنده می موندن تا اینکه با هم قرار گذاشتن این دفعه با هم خارج بشن. وقتی با هم خارج شدن، همه در حقیقت خطاب موتو از جانب خدای سبحان به همشون تعلق گرفت و همه مردن و پس از سالیان طولانی که اینها پوسیدند و اغلب استخوان‌هاشون رمیم شد و خاک شد و بعضی از استخوان‌ها اینا باقی مانده بود، پیغمبری از اونجا عبور می‌کرد که حزقیل نبی نقل شده هست که حزقیل نبی سلام الله علیه، که حالا حزقیل هم سرگذشت‌های جالبی داره تو جای خودش، چند مورد برجسته داره، یکیش همین این شأن نزوله و یه چند شأن چیز دیگه هم داره ایشون که تو تا ثابت تو روایات آمده که جای خودش ان شاءالله فرصتی باشه عرض خواهیم کرد. حالا بعضی نقل میکنن که اسماعیل فرزند حزقیل بوده و خود حزقیل هم سرگذشتایی دارد. بعد اینجا بعد از اینکه اینها علوف که چندین ده هزار نفر بودن، فوق ده هزار نفر بوده، حالا 30 تا 70 هزار نفر در بعضی روایات، 30 هزار تا در بعضی، 70 هزار تا 70 در بعضی، 70 هزار بیت یعنی 70,000 خانه بودن که هجرت کردن. 70,000 خانه وقتی هجرت بکنن اقلا هر خانه 4 تا 5 تا بالاخره نفر بودن، بیش از این حرفا میشن. 70,000 خانه توی شهر بزرگ رو تشکیل میده. معلوم میشه که اگر 70,000 نفر هم که باشن، در اون دورها جمعیت کثیری بوده که اینجور نبوده که یه شهر بی آبی نام و نشانی باشن و یه افراد بی سابقه باشن که حالا در یه جای کوچکی مثلا اینها زندگی میکردند و بدون عبرت مسئله تمام بشه. معلوم میشه که بحث بزرگی بوده و شرایط عظیمی بوده و از دنیا رفتن اینها تو اون دوره سر و صدا کرده بوده، چون یه موقع هست با مریضی میمیرن، یه موقع هستش که چی میشه، اینها خارج شدن از دست مریضی، حالا به هر دلیل دیگری، حتی اگر با مریضی در اون جای دیگر هم مردن که گفتیم موت تکوین نیست، مانعی ندارد با اسباب طبیعی همراه بشود، موت تکوینی مانعی ندارد که با اسباب تکوینی همراه بشود. با این حال چیه؟ با این حال سر و صدا داشت مسئله که یه جمعیت کثیری در عرض چند روز یا یک روز یا دو روز مثلا چی بشن، اینها با هم از دنیا برن، که حتی قدرت نداشتن همدیگر رو دفن بکنن، که این هست که همدیگر رو دفن نکرده بودن، همه جا اجساد به روی زمین مونده بود و این باد اینها رو به اصطلاح چیز کرد، به صورت در بود که خاکستر شدن کم کم و اینها. خب یه همچین چیزی سر صدا میکنه. حالا حزقیل نبی از اونجا عبور میکند، وقتی که عبور میکند این رو که میبیند تقاضای احیا میکند. خدای سبحان به حزقیل میفرماید که دوست داری که اینها زنده بشن؟ اگر تو دوست داری به خاطر دوست داشتن این پیغمبر اینها رو زنده میکند. و اینها برمیگردن و عمر طویلی دهری در بعضی نقل‌ها داره دهری زندگی کردن، یعنی عمر طولانی پیدا، نه اینکه زنده بشند و زودم. پس این آیه از آیات استدلال قابل استدلال برای رجعت هست. بله اغلبشون ها طبق تعبیر قرآن این است که ولکن اکثر ناس لا یشکرون. چه مرجع ضمیر ناس رو به همه بزنیم، چه ناس رو همین هایی که از دنیا حالا میگیم عرض میکنیم خدمتون، که اینا مؤمن بودن، مؤمن هم بودن قبلش، هم مؤمن بودن قبلا، غیر مؤمن نبودن، نه حالا مؤمن آل الال باشن اما مؤمن بودن. لذا تعبیر این است که اینها وقتی زنده میشن یا تقاضای پیغمبر که برای اینا زنده بشن، معلومه افراد عادیه بالاخره بی اصل نسبی که فایده‌ای نداشته باشه زنده بودنشون که ندار نیا نبودن، که یه اثری داشته زنده بودن که پیغمبر خدا یه همچین تقاضایی رو میکنن، معلوم میشه وجود اینها بهتر از نبودشون بوده. غیر از اون نظامی که عبرت میشه برای دیگران، برای دیگران سبب علم میشود، خود اینها هم بودنشون مفید بوده که عمر طولانی هم پیدا میکنن و حیات دارن. خب اینجا یکی از آیاتی میشود که میشود این آیه رو در کنار آیات دیگری که در رجعت استفاده شده، یعنی این که تخلخل یا تخلل موت شده بین چی؟ بین دو حیات در دنیا، اینه که از مباحث مهمه که امکان پیدا کرده که اینها در دنیا دوباره این روح به بدنشون تعلق بگیرد و این بدنی هم که پوسیده شده برگردد و ادامه حیات بدن و نه تناسخ لازم بیاید و نه برگشت فعلیت به قوه، که دو اشکال مهم عقلی که میکنن در اینکه یک کسی که از دنیا رفته برگردد در رجعت، میگن رجعت محال است. یه اشکالش رو این میکنن که تناسخ لازم میاد، یه اشکالش رو میگن یا باید با تناسخ باشد یا قوه به فعلیت، فعلیت به قوه. اگر بدن دیگری باشد تناسخه، اگر بدن خودش باشد فعلیت باید دوباره به قوه تبدیل بشه تا این دقیقه چی بشه؟ ادامه حیات بده. که عرض کردیم این دو اشکال رو در آیه زیل آیه 201 سوره بقره که گذشت در اوایل همین جلد شریف، اونجا بحث مهمی رو علامه کردن در بحث رجعت و یه بحث عظیمی رو هم در رابطه با ظهور زیل همون بحث رجعت کردن اگر یادتون باشه، که اونجا یکی از بحث‌های کلیدی المیزان بود که حتما دوستان دوباره به بهانه برگردن، به بهانه برگردن یاداوری بشه بهشون، او بس گذشت و آثارش معلوم شد. خب پس در حقیقت این آیه یکی از آیاتی است که فقط یه واقعه رو شرح نمی‌کنه، داره یه امکان عقلی برای یک حقیقتی رو که ایجاد شده و ممکنه تو ذهن‌ها در این متشابه بشه و بعضی از ذهن‌ها کشش نداشته باشه، که همون بحث زنده شدن بعد از مردن در دنیاست، که رجعت هم متفرع بر این است. تا این عقلا ثابت نشه و امکانش مهیا نباشه رجعت امکان پذیر نیست، چون رجعت ادامه حیات چی بود؟ دنیا بود و جزء ایام دنیا محسوب میشد، هرچند از جهتی از ایام آخرته اما تتمه عالم دنیاست. بله
اینجوری فهمیدم که فضل میشه اون وقت برای اون قوم از طرف خدا، یعنی که برمیگردن اعمالشون
به صورت کلی به صورت کلی. اما چون انسان همینم میخواد بگه که همین با این که مرگ رو دیدند و برگشتند، با این حال وقتی برگشتن همه مؤمن نماندند، لذا فرض هست ولی اتمام حجت بالاتریه. وقتی انسان این رو ببیند یه حجت چی شده؟ بال، مثل کسی که معجزه پیغمبر رو به عینه ببیند، این وقتی میبینه، لذا به قوم به صلاح وقتی که حواریون عیسی علیه السلام، وقتی حواریون عیسی علیه السلام تقاضا کردن به عیسی علیه السلام انزل علینا مائده من السما که تکون لنا ایدن لاولنا، درسته؟ و آخرنا که آیه شریفه چی اولش؟ خب اینو عیسی علیه السلام گفت. اونا قبلش چی گفته بودن؟ که اونا گفتن که آیه شریف قبل از این است که اونا از عیسی علیه السلام خواستن که بله اومد ذهنتون که خدا در حقیقت میتونه برای ما خلاص مائده ناظر که ما بخوریم، قریدن نکنه قبلش اولش هل یستی و رب کرد انتنزل علینا مائده من السما که انتنزل علیه مائده من السما چی؟ خب نرید ان نکل من ها، که ما میخواییم بخوریم، تا نخوریم در حقیقت چیه؟ عیسی علیه السلام خیلی براش سخت بود که بگه خدایا یه مائده، اولا هل یستی و رب کرد، خدای تو قادر هست که میخواییم اینو اطمینان پیدا کنیم که این خیلی حرف، بعدم نورید و انه اکل منها، عیسی اسمشون میخواید بترسید این تقاضای، میگه نه ما میخواییم بخوریم تا دلمون مطمئن تر شه، درسته بخوریم دلمون مطمئن تر شه. بعد عیسی علیه السلام تغییر میده تقاضای اینها رو به این که انزل علینا مائده من السما تکون لنا ایدن لاولنا و آخرنا، این در حقیقت نوع بیان رو اصلا الهی میکنه، بعد تو کنار و گوشش هم خلاصه این خوردن اینها رو هم اشباه میکنه، اونا اصل رو بر خوردن گذاشتن، اینها خود عیسی علیه السلام اصل رو بر ایده لاولنا و آخرنا و این مائده من السما که در حقیقت یه حالت الهیت این تق... بعد اونجا دارد در روایت ذیل این آیه شریفه که خدای سبحان به عیسی علیه السلام خطاب کرد، حالا شاید تو آیه هم باشد، شاید تو آیه هم ادعا باشد، حالا من تو زن روایت هست آیه رو بفرمایید.
قال الله انی منزلها علیکم
و احسن
بعد
منکم
و انی معذب و عذابت،
که من این رو نازل میکنم بر شما، اما اگر بعد از این کسی کفران ورزی، این کفرم نه کفر علمی باشد، کفران عملی است، اگر کسی بعد از این که این آیه عظیم براش نازل شد حجت بالاتری تمام شد، اگه بخواد مثل سابقش باشه اطمینان بعدی و اون در حقیقت طمأنینه بعدی براش ایجاد نشه، اینو در حقیقت عذابی میکنم، انی اعذبه چی آقا؟ عذابا لا اعذب احدا من العالمی، یعنی اگر حجت تمام شد دیگه عذاب هم شدیدتر می شود، لذا برای این عده که برگشتن که مرگ رو چشیدن فکر نکنیم که حتما خیلی خوب شد و دیگه کارشون درست شد و دیگه حالا، نه آدمیزاد یادش میره، مگه خیلی از ما پیش نیامده یا خودمون تا پای مرگ رفتیم و نجات پیدا کردیم، بعضی اینجا حاضرند که سقوط کردن در دره، چند نفر هم می‌خواستن بکشن ولی بازم زنده موندن، نه موفق نشدن خلاص ولی با این حال یادش میره آدم، یادش نمیره؟ آدم یادش میره، بعد چند روز حالش خوبه ولی بعد یادش میره، این در حقیقت یاد رفتن مال اینه که اونا هم یادشون میرفت و لذا حجت های الهی وقتی که میاد انسان نسیان که پیدا میکند، این حجت برش میماند، اما چی هستش؟ حجت برش میماند اما این یادش رفته، لذا عذاب این شدیدتر میشه، رضا سخت انسانی که طلبه میشه میاد اینجا امکان کمال براش بیشتره، اگر این بخواد مثل بر رضا تعبیر روایت این است که گاهی 70 گناه از غیر عالم مثلا پذیرفته میشود و آمرزش شامل مغفرت الهی میشود، اما یک گناه از عالم نه، چرا؟ چون این حجت برش تمامتره و این لذا این رو در نظر و این آیه شریفه با این نگاه داره در حقیقت یک اصل مسلم عقلی رو داره چیکار میکنه؟ بیانش رو با وقوعش که از جانب صادق مصدقی که بیان شده داره وقوعش رو به ما نشان میده که حواستون باشه زنده شدن پس از مردن در این دنیا امکان پذیر است، محال نیست. خیلی نه، لذا بعضیا مثل رشید رضا در تفسیر المنار که معمولا به معجزات نمیتونن اقرار داشته باشن و سعی میکنن تفسیر رو تا اونجایی که امکان پذیر معجزات رو برگردونن به معجزات به حوادث عادی تر، اومدن این آیه شریفه رو منصرف کردن از اینکه اینها مردن و دوباره زنده شدن، بلکه تفسیرش کردن به اینکه اینها تن دادن به ظلم ظالمین و این تن دادن به ظلم ظالمین موت بوده و بعد اینها خواستن دور بشن از اونجا و این دور شدن بعد از اینکه دور شدن خدای سبحان اراده‌ای رو در وجود اینها محقق کرد که اینها قدرت بر قیام پیدا کردن، نهضت رو در حد موفق شدن. وقتی که نهضت موفق شدن به این نهضت، حالا چه خود اون افراد چه ادامه این افراد، یعنی ممکن اینا مرده باشن، فرزندانشون موفق شدن که خودشون از زیر ظلم و اون در حقیقت سرنیزه نجات بدن، این احیاهمه. تعبیر در حقیقت موتو یعنی تن دادن به ظلم و احیاهم یعنی چی؟ یعنی این قدرت بر قیام که اینو رشید رضا میگه، مرحوم علامه میاره، حضرت آیت الله جوادی هم مفصلشو میاره که رشید رضا در تفسیر المنار این بیان رو دارد. ما منکر این نمیشیم که احیا در رابطه با نظام علمی احیاست، که در خلاص خود همین خود مرحوم علامه هم آورده که دیروز هم اومد و همینجور داریم که یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی دین شما رو حیات میده، علم انسان رو حیات میده، هر عمل صالحی به انسان حیات میدهد، یعنی هر چیزی که تو راستای کمال انسان قرار میگیره یه حیات بعد حیاته، چون انسان با این قدرت سعه وجودی پیدا میکنن، هر عمل صالح به انسان سعه وجود میده، هر علم بالاتر به انسان سعه وجود میده، هر ایمان به انسان سعه وجود، هر چیزی که سبب سعه وجود میشود حیات بعد حیات برای انسان. و اینم اینقدر تشکیکی مرتبه مرتبه، لحظه به لحظه انسان میتواند حیات بعد حیات داشته باشد، همینجور که این آیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی هر اطاعت امری در دین ختمی، هر اطاعت امری چیه؟ استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، پس اینم حیات بعد حیاته. هر نمازی که ما میخوانیم، هر اطاعت امری که میکنیم یه حیاته، درسته؟ اینها همه حیات، قبول داریم این که حیاته و نبود این موته و عدم اطاعت امر و معصیت موته، اینم قبول داریم، ما اصل مسئله رو انکار نمیکنیم. اما اینکه این آیه دلالت بر این مسئله بکند به عنوان اینکه تفسیر این آیه این باشد، نه، این در حقیقت تفسیر آیه با ظهور آیه سازگار نیست، که باید انصراف از ظاهر ایجاد بکنیم در خیلی از الفاظش تا بتونیم اون کلامی رو که ایشون گفته بخوایم در حقیقت چی بشیم، اون رو قبول بکنیم، که حضرت آیت الله جوادی در تسنیم خیلی از در حقیقت نقاط افتراق بین تفسیر ایشون رو و اون چیزی که از ظاهر کلام الهی برمیاد رو اونجا شمردن، مرحوم علامه هم بعضیشو اینجا میشمرن. پس اینم بیان رو ببینید، تعبیر رو ببینید، اگر که ظاهر در حقیقت اشکالی داشته باشد ما از ظاهر دست برمیداریم. اینجا تعبیر رو ببینید، علم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، ظهور در چیه؟ عده ای از دیارشون چی شدن؟ خارج شدن. و هم الوفون، تعدادشون هم یک نفر نبوده، تعداد زیادی بودن، الوف بودن. حذر الموت، از مرگ میترسیدن، از مرگ میترسیدن. این ترسیدن از مرگ با این بیانی که داره میگه، فقال لهم الله موتو، یعنی پس از اینکه اینا فرار کردن موت برشون عارض شد. اگر اونگونه باشد باید خود چی باشد؟ خود این فرار موت باشد، خود این تن دادن به ظلم موت باشد. فقال لهم الله موتو، پس از اینکه اینا فرار کردن، حذر الموت، از اونی که میترسیدن بهش مبتلا شدن، میخواستن از مرگ فرار کنن، مبتلا به چی شدن؟ به مرد شدن. یه خانواده‌ای بودن، خب در ایام بمباران خیلی در حقیقت که شهر رو بمباران میشد، بنده خدا گاهی از این شهر تا شهر دیگری که یه بنده خدا یه خانواده، خب قوم خیلی مدتی قوم رو خیلی بمباران میکردن و هواپیما میمد موشک هم میزدن یه مدتی. یه خانواده اینجا رفته بودن بنده خدا تهران، یه موشک تو این تهران بزرگ آمد خورد همون خونه که نرفته بودن، همشون شهید شدن غیر از همسرش که اونجا نبود و قوم بود، یعنی همه اونها شهید شدن. یعنی از این در حقیقت تعبیر الهی که اینجا خرجوا من دیارهم و هم الوفون حذر الموت، اما فقال لهم الله موتو، یعنی اینا فرار کردن اومدن بیرون. اما آیا این فرار کردنشون مذموم بود یا نه؟ دیروز صحبت کردیم، نه، اگر طاعونی میاد نگفتن بمونید تو شهر، اگر شهر رو بمبارون میکنن نگفتن بمونید تو شهر، بله، اگر نموندن تو شهر به معنای تسلیم شهر باشد او یه بحث دیگری داره. اما حالا این شهر وسط کشوره، بمبارون کن کسی بره یه جای امن‌تر، کسی نگفته چرا، مگر اینکه در حقیقت عواقب دیگری داشته باشد، به لحاظ عواقب دیگرش حکم دیگری پیدا میکنن. خب اینجا هم اینا عقاب نشدن، عرض کردیم که این عقاب نبود، اما همین که بعدم زنده شدن معلوم میشه که یک آموزشی بوده برای اینها بعد از یه مدتی که اینها مردند و زنده شدن. خب این بله منافاتی نداره، منافاتی نداره، اما اگر یه ولی الهی نرفت دلیل ولی نیست که کار بدی این کرده، اگر یکی رفت دلیل ولی نیست که کار بدی او کرده، نه 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 خیر مانع نداره. امیرالمومنین علیه السلام نشسته کنار یه دیواری داره خراب میشه، بلند میشه از زیر این دیوار میره اونور، میگن از قضای الهی فرار میگه، از قضای الهی به قدر الهی در حقیقت، از قدر الهی به قضای الهی در حقیقت پناه میبرم، یعنی این یا از قدری به قدر دیگر پناه میبرم. این که مانعی نداره بگه خب بشین، یا میرزه سر آدم یه چیزیش میشه یا نمیرزه دیگه قضای، میگه نه، اگه میبینه دیوار داره خراب میشه عقل به تو حکم میکنه که از اینجا چیکار بکن. اما اگر یه کسی نمیره به دلیلی، به دلیلی که میبینه همه مردم امکان ندارد که برن و این هم در حقیقت مردم اینو میبینن و وقتی که این بره اونها هم دلشون خالی میشه که اینم رفت، اینم خودش قضیتون، این هم خودش در حقیقت مورد مطلوب الهی است. و بلکه اگر اینجا نمیتونستن همه مردم برن، این شخص که در رصد دید مردم بلند شه بره، ممکنه بگیم که اینجا او خطا کرده باشد. این باید در حقیقت کسانی که تو رصد مردمن باید آخرین نفرهایی باشن که برن، حواستون باشه دیگه. وقتی عالم میشه انسان باید چی بشه؟ نمیشه بگی من عالمم خودمو نجات بدم چون عالمم، بقیه مردم حالا عوام و ناسن، هر چی شد شد. نه، عالم در حقیقت چی هستش؟ خدای سبحان. وقتی که او قرار بر این گذاشت که دیگران رو مقدم کنه در این امور عالمی، در بر خودش، خدا سبحان او رو هم حفظ خواهد کرد، به او هم امداد خواهد کرد، اثر کارش رو هم با همین مترتب. علمشو میخواسته برای چی؟ علمشو میخواسته تا مردم رو هدایت بکنه، هدایتش رو با همین محقق خواهد کرد، حتی اگر اونجا این از دنیا برد و بقیه بمانن، زنده بمانن، این اثر هدایتی او باقی خواهد ماند. ولی هیچ کدوم از اینها به دلیل میخواد، کسی رو نمیشه با این به راحتی چیکار کرد؟ تخطئه کرد. یعنی اون موقع ها گاهی بعضی تخطئه میکردن، اما نه به راحتی، مگر در حقیقت ملاک های مختلف رو باشه دید. خب این آیه شریفه رو تا اینجا تطبیقش رو کردیم. قول و تعالی ولکن اکثر الناس لا یشکرون، این قسمت آیه مرحوم علامه میفرماید که چرا دوباره ناس رو تکرار کرد. ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. دو دلیل میاره برای اینکه ناس چرا تکرار شده. اولا دلیل میاره که الاظهار فی موضع الازمار، اعنی تکرار لفظ الناس، این جایی که اظهار کرده ناس رو در جایی که جا داشت بگه ولکن اکثرهم لا یشکرون. اکثر ناس، چون ناس اومده بود دیگه، اگر اومده بود میشد بگه اکثرهم لا یشکرون، اکثر این مردم شاکر نیستن، با هم ضمیر ضمیر کفایت میکرد که اظهار نکنه، نخواد اسم ظاهر بیاره. اینجا در حقیقت چی آورده؟ ناس رو ظاهر کرده. میگه یکیش این است که الاظهار فی موضع الازمار، اعنی تکرار لفظ ناس، ثانیاً لما فیه من الدلال علی انخفاض سطح افکاره. وقتی که ناس بودن تکرار میشه نشون میده از جهت سطح فکری بالایی نبوده در اینجا، که دوبار ناس رو نسبت به اینها تکرار کرده. این یه دلیل که سطح فکری بالایی نبوده، دلیل برای نمیشه آدمی بدی باشن، سطح فکر بالا نبوده، یعنی از جهت عمق فکری قوی. این یه دلیل. دلیل دیگری که ایشون میاره که ممکنه این دلیل به اصطلاح شاید مطلوب ترم باشد این است که میگه اونایی که هؤلاء الذین تفضل الله علیهم بالاحیا، یعنی اون ان الله لذو فضل علی الناس، اینا حیات پیدا کردن، فضل الهی بود بر این مردم، بر این مردم خدا فضل کرد که اینا بعد مردن چی شدن؟ زنده شدن. ولکن نه اکثر الناس لایشکرون، این ناس دوم همون ناس اول نیست، این ناس دوم همه مردم رو شامل میشه، کبرای کلیست که همه مردم اینگونه است، این سطح کلی مردم اینگونه است که مردم اکثرا شاکر نیستن، لکن اکثر الناس لایشکرون. اینها هم طبعا به اینکه داخل در اکثر الناس هستن، عده از اینها هم چی؟ شاکر نبودن. نشون میده به این به اصطلاح اشعار دارد که قطعا تو بین اینها هم غیر شاکر موجوده، اما اکثر الناس لایشکر. این ناس دومی ناس دیگریه که همین من اون ناس اول همون جمع رو شامل میشه که ان الله لذو فضل علی الناس، اینا رو حیات داد و این فضلی بود بر این مردم. دومی میگه ولکن اکثر الناس لایشکرون، قاعده کلی این است که مردم اکثرا غفلت و نسیان بهشون دست میدهد و اهل شکر نمیمانند. این هم در حقیقت دلیل دومه که تکرار کلمه ناس از این باب باشد. من به نظر خودم این دلیل دوم شاید در حقیقت با توجه به این که نبی الهی دعوت کرد و اینها حیات پیدا کردن و اینها در حقیقت عمر طولانی هم پیدا کردن، شاید با این نگاه اگر بگیم که این ناس رو دوتا رو به اینا نزنیم که انخفاض سطح فکریشون بگیریم و پایین بودن سطح تفکریشون بگیریم، شاید در حقیقت به اون نگاهی که دعوت نبی بر زنده بودن اینا تعلق گرفته سازگارتر باشد. هرچند مانعی ندارد که اینها آدم های بدی نبودن که حتی اگر انخفاض فکری داشته باشن، آدم های ساده بسیط اولی بودن، اشکالی نداره. اما شاید خلاصه با این دعوت بشه با این که دومی میتونه در حقیقت جوابگو باشه، جواب دوم رو جان
نمیگه این قضیه به خاطر این تعلیله.
بله
این تعلیل هم
یعنی شما معید مایید یا معید قول اولید؟ بله بله. خب پس خلاص یاد باشه کار تمام بدم بعدن، اگه تایید کردید خلاص پولشو بدم من، اگه دست شما درد نکنه. بعد میفرماید تایید آیه رو دارید میکنید، به ما کاری نداره، شوخی میکنید. ولا و هاذل آیه لا تخلو عن مناسبت ما، یه نکته دیگه هم هست که این آیه لا تخلو عن مناسبت ما مع ما بعدها من الآیات المتعرضه لفرض القتال، اینم یه نکته مهم دیگری است. رشید رضا چون میخواست این آیه رو با آیات بعد مرتبط کند و سیاقش رو واحد بگیرد، میگفت این باید مرتبط با قتال باشد که بعد از این آمده، و چون میخواد مرتبط با قتال باشد سیاق رو واحد میخواست بگیره، میگفت حتما اینها باید چی باشن؟ خروج اینها خروجی باشد که با اون قتال سازگار باشد، که اینها ظلم پذیری کردن، موت بود و بعد دوباره برگشتن، بسیار فشار اومد بهشون، خسته شدن، به اصطلاح نهضت خواستن بکنن، قیام خواستن بکنن، این در حقیقت موت و حیات رو با قتال در حقیقت اینجوری مرحوم علامه فرمود لزومی نداره ما این رو اینجوری مرتبط کنیم. اولا اینجا وحدت سیاق نیست، قرآن کریم الا ما شاء الله آیات مختلفی دسته به دسته آیات اونجایی که ثابت بشه سیاق دارد ما به این استناد میکنیم. خود اول نمیایم سیاق رو با این اثبات بکنیم، اونجایی که شک هست دو احتمال هست، نمیشه با دو احتمال با یک احتمال سیاق رو ثابت کرد. دقت کردید جایی که احتمال میاد سیاق اثبات نمیشه، و سیاق اگر ثابت شد که اینا آیات با هم نازل شده، یه آیه اینا مجموع آیات یک دفعه نازل شده یه سیاق رو دارد، بعد میشه از این وحدت سیاق و استفاده کرد در معنا. اما نمیشه جایی که احتمال دو معنا هست بیایم بگیم این وحدت سیاق چون دارد پس این آیه مربوط به وحدت سیاق میشه، این نیست. وحدت سیاق رو با این جمع معنا و ارتباطشون اثبات میکنیم با هم دیگه. تونستم عرض برسونم که این وحدت سیاق استفاده نمیشه از اینجا. اما مرحوم علامه فرمود میتونیم این رو با آیات قتال مرتبط کنیم. به چه نحوی؟ ارتباطشون با آیات قتال به این معناست که اگر میبینید مرگ و حیات دست خداست پس به جنگ برید، اونجا هم مرگ و حیات دست خداست. اگر اینها میخواستن از مرگ فرار کنن، مبتلا به مرگ شدن، کسانی که ولو کنتم فی بروجن مشیده هم که باشید، درسته اگر خدا بخواد کسی رو مرگش رسیده باشد که فی بروجن مشیده مانع نیست، این در حقیقت حسن مانع نیست برای خدا، قدرت خدا که پشت دروازه نمیمونه. اگر خدا مرگ کسی رو خواهد برسونه با اینکه فرار کردن از طاعون، ولی مرگ اینها اگر جمعی مقدر بوده محقق شده، لذا با قتال خیلی سازگار که نترسید از قتال، آماده باشید برای قتال، چون مرگ و حیات دست خداست. و اون اینجوری نیستش که اگر از معرض مرگ خودتون رو فرار کردید فکر کنید که چی هستش، فکر کنید که دیگه در دست خدا نیستید و راحت شدید. نه، از قتال هم همینجوریست. فکر نکنید قتال نزدیک بودن به چی هستش، به در حقیقت مرگ هست. غیر از این که خود امر قتال چی هستش؟ حیات هست. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. پس هر دو معنا راه دارد. همین که مرگ و حیات دست خداست. کسی که در جنگ ها میبینید، بعضی تو جنگ ها، تو جنگ های خودمون چه مراتبی از جنگ رو بودن، چه صحنه هایی رو بودن و چه جاهایی که شاید مثلا از عده زیاد چند نفر زنده ماندن، تو بارها برای این شخص مکرر تکرار شده و این زنده مونده، در حالی که کسی دیگه باور نمیکرد از اونجا کسی زنده برگرده، ولی با این حال مرگ و حیات دست خدای سبحانه است. یک کسی دیگری هم میبینی پشت جبهه داشت کار میکرد، یه دفعه میبینید که تصادف کلی میشد، مرگ جمعی نسبت به عده‌ای محقق میشد، یا یه بمبی منفجر میشد، یا موشکی زده میشد، عده زیادی پشت جبهه که احتمال مرگ. مرگ و حیات دست خداست. اینجا داره این بیانو میکند و کاملا هم آشکارش میکند. نه، وحدت سیاق لزومی نداره میگه، ولی ارتباط آیات غیر از وحدت سیاق اینجا میتونه ارتباط داشته باشد، این آیه موعد بر اونم باشد. غیر از اون که اگر وحدت سیاق هم ثابت شد، وحدت سیاق رو به همین مقدار معنا میکنیم و منافاتی با معجزه بودن این آیه و این از دنیا رفتن و زنده شدن ندارد، منافات نداره. همین مقدار کفایت میکنه در وحدت سیاق، همین مقدار در وحدت سیاق که از ظاهر دست بر نداشتیم، ظاهر رو حفظ کردیم به همون جوری که هست. چون رشید رضا اصلا در همه معجزات این حرفو داره، در تمام معجزات چی هستش؟ این حرفو دارد که نمیخواد بپذیره که اینا معجزه است. لذا در عزیر نبی اون هم اونجا هم میخواد ببین، اونجایی که همون بحث فاماته اللام اطعام و بعد ثم در حقیقت بعثه، اونجا هم همین حرفو داره، همین مشکلاتو داره که دیگه اونجا نمیشه بگی که در اینم، اونجا که اصلا سیاقش با همین سازگاره، چون جریان ابراهیم خلیل است، جریان عزیر نبی است، جریان در واقع سه تا جریان متحیات رو چیکار میکنه با هم دیگه ذکر میکنه که اون سه تا کنار هم آیات تو سوره بقره میاد. اونجا کلا
سوره بقره سیاق جدید شروع شده، چون قبلش
خب بله بحث طلاق بود. حالا یه بچی برای به اصطلاح ارتباط بیان کردن که بعد از اون که بحث طلاق و احکام و اینها میاد، از آیت الله جوادی بچی بیان کردن که رابطه پیدا کند قبل و بعد. حالا اگر شد اون رو آوردیم استفاده بکنیم. وقد ذکر بعض بله بله ما اما بعد من الآیات المتعرضه لفرض القتال ما فی الجهاد من احیاء المله بعد موتها، که جهاد حیات یک ملت است. میگه ما اینو رد نمی کنیم که جهاد حیات یک ملت است و در روایات هم به این تصریح شده. این پس اگر اینجا مالک موت و حیات خداست، جهاد هم اقدام بکنید برای جهاد، جهاد حیات است که احیاهم با همین حیات ایجاد میشود. خب وقد ذکر بعض المفسرین ان الايه مثلا، همین قول چیزو داره میگه رشید رضا رو، ضربه لال حال الامه فی تاخرها و موتها به استخزاء الاجانب ایاها به بست السلطه و سیطر علیها ثم حیاتها به نهضتها و دفاعها. پس خود تن دادن به سلطه موت است و خود قیام کردن میشه چی؟ میشه در حقیقت حیات. ثم حیاتها به نهضتها و دفاع عن حقوقها الحیویه و استقلالها فی حکومتها علی نفسها. قال ما حاصله، خلاصش همین بود که عرض کردم. حالا نمیدونم بخونیم براتون یا نه، چند استدلال کرده ایشون، همین استدلال ها رو آورده و بعدم میگه که در دنیا یه موت بیشتر نیست. اگر شما بخواید بگید اینا مردن و زنده شدن، یعنی این اصلا رشید رضا نمیتونه قبول کنه که تو حیات دنیا به اعجاز هم امکان حیات بعد الموت باشد. اینو نمیتونه قبول کنه، میگه اصلا نمیشه، امکان پذیر نیست. چرا؟ لا یموتون لا یزوقون الموت فیها الموت الا الموتة الاولى. میگه اینا وقتی که به قیامت میرسن میبینن یه موت قبلا بیشتر نداشتن. لا یزوقون فیها الموت الا، اینا دیگه در اونجا موتی نمیچشن. چرا؟ موت اولی که چشیدن در حقیقت همون چی بوده؟ همون کفایت میکنه و همون بیشتر نیست، الا الموتة الاولى که در دنیا مردن. اگر دو تا بود میگه این آیه خدشه‌دار میشه، میگه این آیه الموتة الاولى دیگه خدشه‌دار میشه. حالا مرحوم علامه میفرماید که حیات دنیایی منافات با به اصطلاح این که موتی بینش حائل بشود، حیات دنیا حقیقت اتصالیش به هم نمیخورد، چنانچه خواب باعث نمیشود که اگر طولانی شد مثل اصحاب کهف یا مثلا یک شب یا یک روز یا 300 سال یا نمیدونم چند سال 309 سال هر چقدر که شد، این تخلخل خواب سنگین و طولانی مانع اتصال حیات نمیشود، در موتی هم که هنوز استعدادی برای اینها برای فعلیت باقی مانده بوده، هر چند مردن و بعد چی شدن؟ زنده شدن، تا اون استعداد به فعلیت برسد مانعی نداره، این هنوز ادامه همون حیاته، چون این حیات حامل این استعداد بود و این استعداد بعد از این که این حیات پیدا کرد تا اون استعداد به فعلیت برسد هنوز ادامه همون حیاته، هر چند ممکنه 200 سال بینش چی شده باشه دیگه، از 300 و چند سالی که برای اصحاب کهف فاصله شد که بیشتر نمیشه که، یا 100 سال، خب دیگه 100 سال حضرت عزیر رو بگید، اون فاماته الله 100 عام ثم بعثه، بعدم خیلی جالبه بهش میگه که کم لبسته، به حضرت عزیر میگه که قد تو خواب اینجا و در قد درنگ کردی، میگه لبسته یومن او بعض یوم، نصف یوم یا بعض یوم، آیه لبسته یومن او بعض یوم، میگه بل لبست یوما او بل لبست 100 عام، تصریح در قرآنه که 100 سال تو مرده بودی، بعدم دلیلش این است که میگه که نگاه کن آب و غذات کاملا سالم موندن، لم یتسنه، اما نگاه کن به حمارت که پوسیده و پودر شده، حمار قاعدش اینه که بیشتر بمونه، آب و غذا زودتر باید فاسد شد، اون یه حیاتی داره، او پوسیده، یعنی اینقدر طول کشه 100 سال او پوسیده، اما آب و غذایی که زودتر باید به این میرفت سالم مونده، اینم یه اجازه برای خدا که اینی که زودتر از به این باید میرفت آب باید متسنه بشه و این از حالت تراوتش خارج شد، آب سر جاش مونده، غذا سر جاش مونده، درسته، اما در حقیقت چی هستش؟ اون حمار تو پوسیده و تمام شده، بعد حالا نگاه کن هم خودش زنده شد، خودش هم مرده بود، بله بله دیگه مرده بود، خودش هم مرده بود که در حقیقت
کم لبسته، اونجا نمیگه موت، بس موت نیست برای
هر کم لبسته در حقیقت درنگ او، بله درنگ او به همین است که این حقیقت مانده و آثارش باقیه، درنگ اوست که این باقی بوده در اونجا، یعنی این حقیقتی که تعلق داشت تعلق باقی بوده و وقتی لذا در روایت هم که تصریح داره دیگه مفصلی رو بیان کرده، حالا اگر در آیه کسی ممکنه تصریحش رو نبینه ولی در روایت تصریح به مسئله دارد و واضح است که در اونجا میگه که این خودش هم اول خودش به اصطلاح زنده می شود و بعد نگاه بکن به در حقیقت کیف ننشزها فانظر الی حمارک که کیف ننشزها لحمن، درسته درست خوندم، ثم نکسوها لحمن، بله این در حقیقت آیه شد که اینم همین که در دنیا محقق شده، اقلش این است که راجب حمارش محقق شده، فرقی در حیات نمی کند دیگه، این رو دیگه ازش دیگه اینقدر کم که نمیتونه، اقلش این است که حمارش چی شده؟ مرده و دوباره تو این عالم؟ دیگه اینو انکار بکنید؟
نه دو، ولی این دوره شاهد مثال نمیشه برای،
یعنی همین حمار هم شاهد مثال نمیشه؟
نه.
چرا؟
موت اگر قرار باشه موت حقیقی رو ما به معنای خروج از قوه به فعلیت بدونیم، برای اینکه اون مشکل عقلی رو حل کنیم علامه اومده گفتن نه این یه موتیه که واسطه شده بین دو حیات،
خب بله.
خروج از فعلیت نبوده، اصلا خروج از قوه نبوده،
خب بله.
این موت اصلا
خب بله.
مجاز بهش گفته میشه،
نه موت مجاز نیست، یعنی موت مراتب دارد بفرمایید، چنانچه میفرماید النوم اخو الموت، نوم هم یه مرتبه مردنه، بفرمایید مراتب داره، بفرمایید اون مرتبه نهاییش قطع تعلق کامل، اون قطع تعلق ما هم همین
رو
بگیم،
پس این شاهد مثال این آیات رو ما میخوایم شاهد مثال بگیریم که موت،
نه ما شاهد مثال برای موت قطعی نمیخوایم بگیریم، شاهد مثال میخوایم بگیریم که موت مراتب داره و تو مراتب قبلیش اونی که به ظاهر چشم ما موت میومد که این جسد بپوسد دیگه این موت شده، اینو در قرآن میگه نه اینجوری نشده، این حیات ادامه داشته و این تخلخل حیاته، مثل خواب مثل اینها، اینا مراتبی از موت، موت قطعی کسی که از عالم دنیا خارج بشود بالکل برگشت پذیر نیست، او برگشت پذیر نیست، اگر خارج این قطعی خارج هم با اینکه بوسیده اشکالی ندارد، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، در حقیقت چی هستش؟ در حقیقت او برمیگردد، فیرسل علیها، او برمیگردد و این روح در حقیقت دوباره به بدن برمیگردد،
اشتباه کردید اینو موت
گرفتید، یعنی این تخته ای اون نگاه اولی است که موت قطعی که شما موته اما مراتب موته، یعنی اون موتی که شما فکر کردید که تمام شده رفته دیگه این برگشت ناپذیره، میگه نه این نبوده، بله
برزخ رو که هم یوم من ایام دنیا میگیرن هم این ایام قیامت،
بله
اونجوری میشه گفت که مثلا این فاصله برزخیه جزء حیات دنیاییش بوده و استعداد ساز بوده برای او، کما اینکه مثلا برای عذری استعدادی رو یک شکوفایی رو
اینا اشکالی نداره، اینا همه بیان دیگه، میگید که این مثل خوابی که تو خواب میبیند که ببینید مثل خوابی که انسان اگر بفهمد که خدا او رو عکس میکند، نفس انسان رو در خواب بفهمد که خدا عکس میکند، این رو بفهمه، آیا این برای مراتب بعدیش کمالساز هست یا نیست؟ خب بعضیا میفهمن این رو، بعضیا میفهمن این کمالساز میشه، همه نمیفهمن اما بعضیا میفهمن، امکان فهمیدن هست که خدا ما رو عکس کرده، علم حصولیش که هست، اگه علم حصولیش هست خود علم حصولیش میتونه تا آدم صبح که برمیگرده احساس کنه از نزد خدای سبحان دوباره تازه برگشته، میتونه احساس اینو بکنه یا نه؟ چون میگه فیرسلو، ما میفرستیم اون رو، ما میفرستیمش، بله ولی دیگه خدا ما رو خدا میگه ما میره توفی میکنم و دوباره میفرستم، درسته؟ توفی و فرستادن اگر این باور شد تاثیر میتونه داشته باشه یا نه؟ خب همه تاثیر میگیریم ازش، نه عادت کردیم میخوابیم بلند میشیم، خلاصه امروز خودم رو میگم از دیروزم حیوانی تر میشم، اصلا انگار نه انگار که رفتیم پیش خدا برگشتیم، جسورتر میشیم نسبت به خدای سبحان، بیباکتر میشیم، خدا این عبرت نمیگیرن که همه، اینم هم که در حقیقت زنده شدن اینجور نبود که همه عبرت بگیرن، مثل یه خواب طولانی تر بود که حالا کو اصحاب کهفی که اونها اونجور خدای سبحان موحدینی بودن که اونجور خدا استقبال کرد ازشون که همشون با هم مسجد شد اون جایگاهشون. بله خب این کلام در حقیقت به اصطلاح چیز رو ببینید خودتون، اگر نخونیم همه اشکالات مبتنی که الان کرده یک و دو و سه و چهار همه اشکالات مبتنی بر اونه، نمیدونم بخونیم یا نخونیم چیکار کنیم،
جوابشو بگید دیگه.
ایشون در حقیقت میگه که حاصل علامه خودش خلاصش کرده کلام اون رو، آیه جوادی از آیت الله جوادی مفصل‌تر آوردن، ایشون میگه که خلاصش این است که آیه لو کانت مسوغتا لبیان، اینا چی داره میگه؟ رشید رضا داره میگه اگر میخواست قصه از قصص بنی اسرائیل مربوط به همون حزقیل نبی باشد، همچنان که اکثر روایات و غیر در حقیقت روایات که در بعض جای دیگه اومدن به اون اشاره دارد، لکان من الواجب الاشاره الی کونه من بنی اسرائیل، باید حتما میگفت اینا بنی اسرائیل، این چه حرفیه که میگفت اینا از بنی اسرائیل؟ مگه اصلا ببینید این یه نکته جالبیه که خدای سبحان یک نحوه بیان تاریخ دیگری رو در قرآن ابداع کرده، کاری ندارد که اونجا بیان بکند که تاریخ این از کجا آمد، از چه قومی بود، کی بود، چه جوری بود، به ایناش کار نداره، هر چیزی که در عبرت گذاشتن این و هدایت پذیر بودن این تأثیر دارد فقط اون رو ذکر میکنه، هر چیزی که به این ربطی نداشته باشه ذکر نمیکنه، اونجایی که از بنی اسرائیل بودن تأثیر داره ذکر کرده، یعنی این رو یقین کنیم که هر جا قیدی رو در کلام آورده در قصه ها اون قید حتما تأثیر در هدایتگری دارد، هر جا قید رو نیورده معلوم میشه که اون قید تأثیر نداشته که نیورده، لزومی نداره که بگیم اگر حزقیل از بنی اسرائیل باید میگفت که این از بنی اسرائیل، باید ذکر میکرد که از بنی اسرائیل، چه لزومی داره تو هدایتگری این قصه تأثیر نداشته، لذا خود این آیه شریفه اگر کسی بخواد فیلم بسازد، این آیه شریفه خودش یک فیلم عظیم رو بنیانگذاری میکنه، تعبیر برای اینکه اینها زندگانی بودن توی شهر، دقت میکنید که اینها زندگی میکردن تا اون میاد، بعد یک چند بار اینها فرار میکنن، اغنیا میرن، فقرا میمونن، بعد یه بار با هم قرار میذارن، جلسه میگذارن، شور میکنن که همه با هم برن، همه با هم خارج میشن، میرن از دنیا، میرن با هم دیگه موتو آرزشون میشه، بعد این موتو که آرزش سالیانی میگذره، دیگرانی که میامدن میرفتن نگاه به اینها که میکردن حسرت آمیز و اینکه چی شده و چه وسال، بعد نبی از اونجا عبور میکند، این نبی تقاضایی میکند، مافز زمیر نبی رو اونجا آشکار کردن که دوست دارد این زنده، ببین چقدر خودش یه فیلم عظیمی میشود، عبرت زا و اثرگذار و بخصوص با همون تصویری که دیروز کردیم که اینا نگاهتون نباشه که همه شسته و رفته و روغن زده از خاک بلند شدن، بلکه خاکالود شعصا و قبرا در حقیقت از خاک برخیزن و او حالت رو در حقیقت تجلی بدن، خیلی برای که انسان که از خواب که بلند میشه تنذیر بشه به اون حالتی که روح خماره، مثل بدنی که قبارالوده، روح خماره، یعنی قبارالودگی روح همون خماری روحه که وقتی که صبح از خواب بلند میشه اگر کسی خوب نگاه بکنه خماری روح رو تو اول بیدار شدن میبینه، در این که هنوز نتونسته تمرکز کام، ذره ذره داره برمیگرده این روح، اینا خیلی زیباست که بعد این دوباره حیات پیدا میکنن و بعد اینها عبرت میگیرن، عدهشون عبرت نمیگیرن، عدهشون اهل شکر میشن، عده ببین یه قصه کاملیه برای چی؟ برای یه فیلم کاملی که هدایتگرن باشد. خب داشت چی رو اومدی اینو بگی؟
نه
از این کجا ها چرا همه شرایط رو ذکر نمی‌کنه، همین قدش کفایت می‌کنه، این همه نتیجه از توش در میاد. حالا این اسم پیغمبرشون کی بود، قومشون چی بود، چه لزومی داره؟ یعنی خدا اینجا توش هدایتگری نمیدیده برای این خاص، این اثری نمیده. حرف زیادی در قصه گویی خدا نیست، کم نگذاشته زیادم نگفته. اگر این باور رو نسبت به در حقیقت آیات الهی آدم داشته باشه که کم نگذاشته زیادم نگفته هیچی رو، یعنی یک کلمه اضافی هم نداره، اون وقت هر لفظی که هست وجهش باید برای آدم چی باشه، روشن باشه این نگاه. لذا میفرماید که
قرآن میخواسته اینو بگه، حالا موقعش پیامبر ادامه میده میگه.
اگر اونایی هم که پیغمبر نگفته، ببین اگر اونایی هم که پیغمبر نگفته که ما برای تصویرگری ازش استفاده کردیم، همین مقداری که اینجا گفته برای تاثیرگذاری که باید می‌کرده. یه عده‌ای خارج شدن، یه عده‌ای خارج شدن. از کدام اسم اینا نبود اصلا، میگم مثلا یه عده‌ای خارج شدن، درسته؟ و می‌خواستن حذر الموت، از مرگ فرار کنن. خدا هم گفت موتو، همشون مردن. این که دیگه معلومه که دیگه میگه پس مرگ و حیات دست خداست، فکر نکنید. دیگه ما دیگه سر به سر ما میخوای بذاری دیگه.
بله. زیاد نگفتنش خب معصومین دارن زیاد میگن.
ایبی نداره، اون مال این است که مردم ما عادت کردن به این که قصاصین باشن، تو اینجا قصه بشنون. یعنی خیلی اون دانه است در حقیقت، اون دانه است در دل این همه چیز. اون میگه چیه اون معنا مثل دانه میمونه در دل این در... بله؟ دانه میگن مثل مغز یا دانه در دل، که این مغز و مغز که در درون این مغز و خدا گفته، معصوم مجبوره به خاطر که مردم خلاصه گیر میدن به اینکه خب کدوم پیغمبر بود، کدام زمان بود، چه جوری بودن، هی این سوال میکردن، حضراتم پاسخ میدادن، یه خورده بحث رو بازتر میکرد، کم نداشته معنا، اما اینها اینجوری بیشتر دوست دارن، دوست داشتن مردمه. ولی منتها خدا هم میخواد مزاق ها رو عوض بکنه دیگه، میخواد بگه این مزاق براش مغالب بشود که معنا رو بگیرید. دنبال این که کی اگر در جای ذکر، مثلا وقتی که برادران یوسف میخوان بنزن، میگه قال چیون آیه شریفه که بعضی از اینها، یه دفعه یکی از اینها گفتش که مثلا اینو بنزیم تو چاه، قال قائل منهم بله لا تقتلوه واجعلوه في غيابه الجو، اینو در واقع نکشی، اما نمیگه کیه. حالا مردم تا بگی که قال قائل منهم چی میگن، کی بود؟ یهودا بود، لاوی بود، کی بود؟ بگید کی بود. حالا تو چی کار داری کی بود؟ تو ببین خلاصه چی بود، این چرا بجنات اینشو تحلیل کن. به ایناش کار ندارم. ببین چقدر سوال شده که این کی بود، یعنی الان کی بودن حل میکنه مشکل رو. یعنی اگر فهمید این از یا اون از، حل میشه مشکل، هدایتگری بیشتر میشه، یا اینکه نه این فضلی میشه که ضرری هم نداشت، هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکرد. مردم دنبال اینه، خدا هم عمدن دنبال این است. خدا میتونست به جای قال قائلون در مثلا منهم در قد اینو بگه، بگه لاوی این رو گفت، مثلا بگه یهودا کمترم جا میبرد، اما داره با این تعلیم میده که اونی که لازم نیست و نباید گفت. یاد بگیریم، این از خودش یه بیانه که ما خلاصه از قرآن یاد بگیریم که اینم نحوه‌ای از ثبت تاریخ است، که ثبت تاریخ هدایتی هدایتگرانه. این نحوه تاریخ اگر کسی زیر روشو در بیاره، بتونه به عنوان قواعد براش پیدا بکنه، این خودش یک نظام الگو داره، کار میرسه. یعنی کسانی که تو رشته تاریخن، اگر دنبال تاریخ هدایتگرانه هستن، باید بیان از قرآن این قواعد و سنن رو اتوش در بیارن تو نظام قانون، مثلا بیان قصه ها، که هر کدوم از اینا قانونه که افراد جایی لازم است که هدایتگری توشون باشه در ذکرش، چه فرد شقی چه فرد در حقیقت چی سعید. موسی سلام الله علیه خدا اسم میبرد، ابراهیم رو اسم میبرد، درسته؟ انبیاء اعظم رو خیلی اسم میبرد، اما فرعون رو هم اسم میبرد، نمرود رو هم در حقیقت، به اینهایی رو که از اشقیا هم حسن چیکار میکند، اونها رو هم بعضیش رو اسم میبرد، که اینها رو اسم بردن در اونجایی است که هدایتگری باشد، که اون نفرت و محبت خودش نسبت به شخص مؤثر است. اما اونجایی که فرد عالی رو ذکر کرده، لزومی ندارد که فرد غیر عالی در اونجا چی بشه، در کنار فرد عالی متشخص بشه، این لزومو نداره. اگر در جایی متشخص کرده خدا فرد ساده ای رو، حتما یه علت عظیمی توش هست، اونجا باید اونو پیدا کرد، و الا مبهم میاره، مبهم میاره. اینا خیلی سنت های مهم نیست، در یه کارها، یه روشه، شاید یه علم جدیدی باشه غیر از این تاریخی که الان هست. بله دیگه، مثلا میگه که با عنوانی که در حقیقت اصلا این خودش یه سنته براش که این کارو بکنه. بله خب دیگه ظاهرا وقت تمامه دیگه، خواستیم بخونیم این رو. حالا شما خودتون بخونید این رو، اگر چیز شد دیگه خود جملات رشید رضا رو نخونیم، نقداشو چند تاشو بخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آ این زحمتی که کشیدن به مناسبت فاطمیه، دوستان بدون درخت این تناول این طعام از اینجا نرن ان شاء الله. بذارید بخواد اون جلویا واوزه جلوی سر راه باشه که راحت تر. آره برای چیزم دادن، برای آقای نظرپورم هست. بله خدا رحمت شما. یه فاتحه هم بخونی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یارو قانون اینا شده من ازش در نمیاد. از بدون نه
دارم زنده بیانه برای اینها، برای اینکه زنده شدن، برای همین هایی که خودشون زنده شدن بیانه هستی درسته؟ بعد این منافق به رحمه که داره نداره، چون بعد اینکه بیانه میاد دیگه هدایت وجود نداره. اگه طرف مثلا
چرا چرا عیف خود بشن نشه نداره سخت زد
میشه. آیات مثلا اول از اینکه عذاب و عدیم خودون تو زنده
میکنه. بعضی از بیانه ها اگر بیانه در قد تعبیر قرآن نست مثل ناقه صالح آیه مبصره باشه، در قد بی اجنایی پیش خود به خود عذاب مثل ناقه صالح دقت میکنیم. اما این رو نگفته دار قبالش که کسانی که نکردن چی شدن، سکوت کرد. ما هم نمیتونیم چیزی بگیم، ولی کن قطعا همونجور که عرض کردم اگر بی اجنایی بکنن یادشون بره حتما امر شدیدی براشون هست.
من آیات ندیدم، من
خیلی بدهکنم.
بله. تو آیه بود که من دیدم توی این موضوع که بعد از اومدن بیانه دیگه طرف اگر خلاف کشته بشه دیگه جای هدایت نیست.
نه تو بعضی بیانه بگنه ببینید قوم موسی چقدر بیانه براشون اومد، اقلا 9 تا آیه معجزه براشون نسبت به چیز خود قرآن یه 9 آیات. اما بعدش هم بازم پی گوسال پرست شد، بعدم دوباره توبه کرد، توبه الی باره، توبه کرد، توبه شون هم پذیرفته شد. چرا اینا میدیدن؟ خب اینا میدیدن، اونا بر اونا بودن، اینا میدیدن درسته. بعدم خود بله
زمان ظهور هم میتونیم بگیم به استناد به این بگیم همون اتفاق میفته برای خیلی اون اول ظهور.
بله بله دیگه بله خیلی خلاصه. ولی توبو الی بارکم میاد نسبت فقط تو انفسکم، و توبو الی بارکم وقت تو انفسکم میاد نسبت به و اونا 10,000 نفرم کشته میشن، خودشون خودشونو میکشن، شمشیر دستشون میگیرن، روپوش میندازن رو صورتشون، میافتن. خدا میگه بیافتین به جون هم. توبو الی بارکم فقط تو انفسکم، یعنی شمشیر بگید هر کی ممکن پدر پسر کشته باشه،
تا کفاره
گناه پاک بشن. بعد 10,000 که کشته میشن حدودن میگه بس دیگه توبتون پذیرفته شد. پس با اینکه آیات بیانات دیده بودن چی بوده، اما آیه بیانه احتجاج باشه بعضی از آیات بیانات دیگه توبه نداره. بعضی از آیات بیانات که دان شده قرآن مثل همین چیزی که برای مثلا حواریون گفت در اینجا، اما برای جهله مردم به این راحتی خدا اتمام حجت نمیکنه. اینا برای عمدتاً کسانی است که به یه علم کاملی میرسن.
بیانه مثلا بعد از اینکه بیانه میاد یا آشکار میشه. بعد تو بحث ایمان ما داریم که
بیانه مراتب داره. بعد بیانه مراتب داره. بیانه مراتب داره. نه دست شما درد نکنه. بیانه مراتب داره، مراتب بیانه است. بیانه مراتب داره دیگه. یه موقع تعبیر قرآن مثل آیه مبصره در مورد ناقه صالح، او خیلی عجیبه. میگه تا ناقه رو پی کردن دیگه خدا نخواست نفرینم بکنه لوط و چیز صالح اونها رو، خود عذاب نازل شد. ولی با این حال به اونام 3 روز مهلت دادن، عذاب در 3 روز نازل شد. گفت باد زرد میاد، بعد باد سرخ میاد، بعد باد سیاه میاد. اگر خواستن توبه کنن توبهشون پذیرفته، 3 روز رو توبه نکردن. میدیدن آیه داره میاد اما توبه نکردن.
وقت در باره کربلا، قضیه کربلا که میگه ما کمتر از ناقه صالح نیستیم، اون آیه مبصره نیست که عذاب نمیاد؟
نه، میگه ما رو کمتر از این قرار نده. یعنی قرار نده کمتر از این، یا حالا خودش رو میفرماید حضرت، یا نسبت به علی اصغر میگه خدای خونه این رو کمتر از او قرار نده، یعنی هدایتگری که این ممکنه داشته باشه.
عذابش شکلش فرق میکنه دیگه،
یعنی این هدایتگری متزلزل میشه. لذا اون کسانی که اونجا بودن بسیارشون دیگه فلاح نرسیدن، اونا که اونجا بودن دیگه خیلیشون به همون شقاوت موندن. یعنی اونایی که مگر که کسایی که به جهل، یعنی خود همینا مبصره ایجاد بصیرت میکنه.
این بیان
اصل مسئله درسته ها، عرض کردم خدمتتون، اما اطلاق نداره تو همه معجزات. والا انبیا معجزات متعددی میوردن، ایمان نمیوردن، دوباره معجزه دیگه میوردن، تا به خصوص حضرت موسی خیلی معجزه آورد. یه عده اوایل منکر می‌شدن، بعداً کم کم می‌پذیرفتن معجزات بعدی.
چون این بیان گفتین چیزی که قرآن نگفته درش هدایت نیست، به این عامی نباید بگیم دیگه، چون که اسم اهل بیت رو نگفته، خود تعمدن اسم امیرالمومنین رو نمیگه، هی اوصافش رو میگه. در مورد این بیان که قرآن چیزی رو که نمیگه توش هدایت نیست که نگفته، میخوام بگم اشاد اتفاقا هدایت تو نگفتنشه، یعنی اصرار میکنه خدا اوصاف ولایت رو، اوصاف امیرالمومنین رو میگه ولی اسمش رو نمیگه، اصرار داره که اسمش رو نگه.
به این عنوان بگید که ممکن بود که به راحتی نپذیرن و نپذیرفتنشون به راحتی سبب گمراهیشون بشه و خدا نمیخواد سود اینا از دست بره.
یا بگیم هدایت
همه اینها امکان پذیره.
خود اختلاف امت سبب. نه اصلا میگیم امام مظهر اسم الباطن هدایت باطنی و ایصالی داره، نه ارشادی. یعنی تعمدن نباید اسمشو بگی دیگه.
ممکن بود که خود امام اگر اونجا معلوم میشد اساس اسلام رو اینا چیکار میکردن؟ قبه میبردن. انقدر کینه و حقد شدید بود تمام در حقیقت معارضه از همونجا بلافاصله بعد پیغمبر چی میشد؟
چون این یه جواب انفعالیه، یعنی خدا منفعل از کار مردم موقعی مقص فعالن میگه سنت اینه که اسم امامو نگه اصلا.
اونم جزءشه، اینم جزءشه.
اینو میگه ان الله لحافظون، اصلا خود قرآن تحریف میگه. بله. خدا خاص قرآن حفظ.
نه میگم شاید مثلا خوف از تحریف هم نباشه. خب میگه اون چیزی
اشکالی نداره، اینم وجهه. یعنی همه اینها رو میشه،
یعنی هدایت تو همین نگفتنه، اصلا نباید بگیم
نگیم تنهایی
هدایت خاصه است دیگه. میگه باید
گاهی برسه. گاهی امام در حقیقت کاری میکرد که امام معصوم کاری رو انجام نمیداد، اما جوری بود که مخالفت نمیکرد که یارانش کاری رو بکنن. مثلا ابوذر امیرالمومنین علیه السلام در مقابل حاکمیت زمان خودش نه ایستاد اون زمان،
ولی
ابوذر ایستاد. امیرالمومنین ابوذر رو تایید کرد، ابوذر رو تایید کرد. حتی وقتی تاکید چیزش کردن اومدن حضرت رو وقتی که زد تو سر اون چیز، زد تو سر اون به صلاح چیه اون که اون فتوا رو داد در اتاق پول و اینها گنج ها، ابوذر باشون تو جلسه زد با اصول تو سر اون خلاصه چیز. بعد اینا امیرالمومنین کردن حکم، گفتن اینجا امیرالمومنین میکنیم حکم، مجبور علیه ابوذر حکم بده چون زده سر طرفش کسته دیگه. حجه امیرالمومنین علیه السلام اومد به جای اینکه حکم کنه علیه ابوذر، گفت پیغمبر فرمود که کسی از ابوذر راستگوتر نیست. با این بیان ازن یعنی تایید کرد فعل ابوذر رو، نه تکذیب نکرد و محکومش نکرد، ولی خود امیرالمومنین کارو نمیکرد ورده بزن تو سر اون، درسته؟ ولی فعل ابوذر رو تایید کرد. میخوام بگم گاهی در حقیقت این است که یه جایی ذکر نمیشه اما تو روایت ذکر میکنن، یعنی موکولش میکنن. گاهی امام ذکر نمیکنه، گاهی میذارن مؤمنی ذکر، منتها فعل امام نشون میده که این کارش مورد تایید هست یا نیست. اینا رو باید بالاخره جمعش. التماس.